الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند درباره سطر قدمین که فضاه بله و القدمین الى الساقین ظاهرهما و باطنهما. درباره ظاهر و باطن بحثی بود که برای شما افاضل اشاره شد، در ضمن گفته شد که مشهور عدم وجوب سطر و غیر مشهور وجوب سطر، که از جمله غیر مشهور رأی و نظر ابو صلاح حلبی فقیه حلبی در کتاب کافی فی الفقه صفحه 174 را می شود به عنوان غیر مشهور معرفی کرد. اما رأی سید بروجردی قدس الله نفسه و زکیه که گفته شده بود مربوط به باطن قدم بود که من ظاهر و باطن را با هم همراه کردم که خلاف آنچه بود که برای شما یادآور شدم، برای من دوستان تذکر دادن که تذکر به جا بود. اما گفته شد که سیدان استاد در کتاب مستند شرح عروه جلد 12 صفحه 104 به بعد می فرماید که این ظاهر هما و باطن هما لشمول دلیل علیه ما کلمی اطلاق هم ندارد که اشکال نشود که اطلاق کجاست به شمول دلیل علیه ما. اما گفته شد که ما دلیل معینی در این رابطه که ظاهر و باطن را ظاهر و باطن قدمین را شامل بشود در اختیار نداریم، اما می شود گفت که از استثناء که دلیل هست الا ما ظهر منها ظاهر و باطن قدم را آن هم به وسیله قول به عدم فصل استفاده کنیم که فهم ما در این حد رسید. و بعد از این مطلب دیگری که می فرماین این است و یجب ستر شیء من اطراف هذه المستثنیات من باب المقدمه، واجب است ستر اطراف این مستثنیات وجه و کفین و قدمین عدد مشهور اطرافش را ستر کنیم، از جهت اعلام بکنیم ستر را از جهت مقدمه، یعنی مقدمه علمیه تا احراز بشود که مستثنایی که خلاف قاعده هست فقط در حد خودش و در قدر متیقنش شرعیت و اعتبار دارد. به عنوان اینکه مستثنیات هستند، حدود مستثنیات دقیق رعایت بشود طبق قاعده. مسئله شماره 4 می فرماید لا یجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في بطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامر وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر. ما اگر آمدیم و گفتیم که کحل و حمره و ویرایش و دندان هم جزء زینت به حساب میاد و ستر اونها واجب هست، با آن هم دلیلی بر ستر آن در حال نماز نداریم، چون نصوص ما خالی از بیان در این رابطه هست. نس که نبود و از سوی دیگر اطلاق و از سوی دیگر از ما ظهر منها هم کمک گرفتیم و در آخر هم شک کنیم. مقتضای اصل براءت است و عدم وجوب ستر. مطلب تا اینجا واضح هست. مسئله شماره 5 اذا کان هناک نادر ینظر به ریبت الى وجهها او کفیها او قدمیها یجب علیها سترها لیکن لا من حیث الصلاة فإن أثمت ولم تستترها لم تبطل الصلاة و نعم و کذا به نسب الى حلیه ها و ما على وجه ها من الزینه و کذا به نسبت الى شعر الموصول و القرامل فی صورت حرمت نظر الیها. اگر ناظری بود که به وجه مرأه در حال صلات عن ریبت نظر کند و به اون موارد هم به طور خاص کحل و حمر و حلی و همینطور شعر موصول، اگر عن ریبت نداری بیندازد نستجیب بالله تعالی، در این صورت برای این مصلی واجب است که ستر را رعایت کند، اون موارد را مستور بدارد تا تعاون بر اسم نباشد و از گناه جلوگیری کند. و اما اگر اثمت که در بعضی از متنها اتمت آمده و اگر این با اون کار رو انجام نداد، سطر را رعایت نکرد، ناظری به اون موارد ان ریبت نظر داشت، به صحت نماز صدمه نمیزند. چرا؟ تعدد مطلوب هست. به عبارت دقیق فقهی دو نوع واجب هست: واجب شرطی و واجب نفسی. ملازمه بین واجب نفسی و واجب شرطی وجود ندارد. ستر واجب نفسی است و ستر در برابر ریبه واجب نفسی است و ستر در صلات واجب شرطی است. ملازمه نیست، کسی که واجب نفسی را رعایت نکند اسم و گناهی برای خودش کسب کرده، اما به صحت صلاتش که این عدم ستر یا این ستر واجب شرطی نیست ضرری وارد نمی شود.
مثلا پوشوندن وجه و کفه اصلا واجب نیست برای زن، پوشیدن وجه و کفه اصلا واجب نیست برای زن. حتی اگر ریبه از طرف مرد باشه باز دلیلی نداریم که زن باید بپوشونه، اون گناه مال اون مرده نه مال زن.
اگر شما بودید تا سخنرانی خطبه بود خوب بود، ولی اگر فقه باشد اینجوری نیست.
تشخیص ای که از رو ریبه است از کجا رو نمازگذار از کجا باید بفهمه این آقای ناظر داره؟
سؤال دیگه رو بود یا حضرت عباس. حالا اجازه بدید فقط به همین دو تا سؤال.
قبلا من از شما پرسیدم اون وجوب اون نکاح ریبه مال مرده، یعنی اون نباید نگاه بکنه، برای زن فقط وجه کفن اگر باشید مشکلی نداره، ولی اون طرفش با ریبه باشید.
خیلی عالی. خب الان سؤال شما رو گوش دادم، جواب شما و جواب شما. و اما برای نسبت به سؤال اولی همین الان اشاره شد، متن هم دیدید، یجب و سطرها متن رو دیدید، مال من نبود، مال خود متن بود. اذا کان هناک ناظر ینظر بریبتن الی وجهها تا آخر یجب علیها سترها، این متن. پس متن را داشته باشیم، از من مستندشو بخواهید. مستندشو اشاره کردم، تعاون بر اسم هست. تعاون بر اسم، اگر اون فرد گناه میکند خودش رو مکلف در معرض گناه همینطور قرار میدن، تعاون بر اسم لا یجوز، از باب تعاون بر اسم. اما آقای نور محمد، حالا سوالات ترتیب سوالشان هم بدم بعدشان. آقای نور محمدی که میفرماید از کجا بفهمد؟ اولا فرض بر فرضی که بفهمد مسائل فرضی است، و ثانیا افرادی که شیشه خورده دارد به قول عوام، افرادی که اهل فساد و کمابیش خلاف شرع هستند، اونها را مؤمنات گویا با یک نگاه خاصی که زوم کرده باشد، به دقت و نظر خاص مستمر نگاه میکند، برای طرف قابل فهم و درک است و درکش مربوط میشود به خود اون مرعی که در این قسمت ها یک فهم ممکن بالاتری داشته باشد. آقای مسلمی
نهی
از روگر عملی هست، یعنی نهی از روگر که فقط زبانی
که نیست ممکن عملی باشه. خود این سر شکل نهی از روگر عملی هست، اون شخصی که درایده نگاه نکنه.
سؤال شما نفهمیدم.
تعاون بر اسم عملی هست آقای مسلمی، یعنی کسی که میبیند یک فرد گناه میکند و میتواند از گناه جلوگیری بکند، خب این وظیفه شد. اگر جلوگیری نکند تعاون بر اسم کمک بر گناه، این آقای مسلمی صحت استناد دارد. در تعاون فقه، قواعد فقه را واردید کما بیش اشاره که چه صحت استناد، استمرار نظر نااهل به جایی که جذب شده است اگر ساتر قرار ندهد صحت استناد دارد. به خود این مرعه که خود را در معرض قرار داده، صحت استناد کافی است بر تعاون بر اسم. می فرماید که یجب و بله و یجب و علی المرأت ستر و رقبتها حال الصلات و کذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحواض. این جزء مسائل عروت الوثقائی است، مسائل ریز که مصداقی هم شاید نداشته باشد. مرعی که خمار دارد و مقنعه دارد طبیعتاً گردنش زیر پوشش اون خمار هست و زیر ذقنش هم، زیر چانش هم در حقیقت در پوشش اون خمار و مقنعه هست. و این که گفته می شود این رقبه و این تحت زنق دلیل خاص ندارند، قابل التزام و قابل توجه نیست، خود وجوب خمار و مقنعه کافی است برای دلالت به این مطلب بلا شبهه. و سید می فرماید الذي يرى منه عند اختمارها على الأحواض، دیگه این ریز در ریز هست. اگر کسی در حال نماز شروع کند به اختمار، یعنی خمار و مقنعه را بخواد ببندد، در حال بستن مقنعه اگر یه ذره گردنش معلوم بشود هم باید استتار داشته باشد که احوت است. مسائلی بود که از خود وجود خمار و مقنعه استفاده می شود و نیاز به آن نداریم.
اهل سنت واجب نمیدونن. بله، سطر
رقبه. بسیار خوب. مسئله شماره 7
باز میخواه استاد بخشید، این مسئله قبل که فرمودید که اگر نمازگزار یا غیر نمازگزار دید که یک کسی از روی غیبه نگاه میکنه باید واجب برش که بتوشونه، این قول مشهور هم هست؟
فتوای من، فتوای متن و مستند قاعده و دلیل شرعی. قول مشهور را من در این رابطه الان مشهورش رو در ذهن برای شما اعلام نمیتونم بکنم. مسئله شماره 7 الامت و کل حرت فی جمیع ما ذکر من المستثنا و المستثنا من ولكن لا یجب علیها ثبت رأسها ولا شعرها ولا عرقها. در باره اما بحث میکنم. من این بحث رو الان که با شما یادآور میشوم به خاطر احترام به کتاب عروت الوثقا و الا بحث اما و عبید موضوع ندارد که ما بحث کنیم نسبت به یک مسئله که اصلا موضوع ندارد. اجمالا صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 221 بر اساس متنی که در شرایع آمده است، کتاب شرایع جلد 1 صفحه 70 که الامت و سویت لا یسترا لا نعم یسلیان من دون تسلیان من دون خمار، به این مضمون در شرح این مطلب صاحب جواهر می فرماید که این مسئله مورد اجماع علماء اسلام هست و نصوص هم در این رابطه در حد استفاضه هست، از جمله نصوص کتاب وسائل جلد 3 باب 29 از ابواب لباس مصلی صحیح، روایت شماره 1 و روایت شماره 2 صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که آمده است لیس علی الاماء ای یتقنعن فی الصلاة، در روایت اولی آمده است لیس علی الامة قناع اذا صلت. دو تا روایت صحیحه را گفتم، روایات دیگری هم دارد. اجماع اهل اسلام و مسئله سویه، در باره سویه هم آمده است که و سبیت و این عبارت سید رو بخوانم از سبیت و غیر الوالد حکمها حکم الامد فی عدم وجوب سطر رأسها و رقبتها بناءن علل مختار من صحت صلاتها و شرعیتها و اذا بلغت فی اثناء الصلاة فحالها حال الامت المعتقده معتقده فی الاثناء فی وجوب المبادرت الى السطر و البطلان مع عدمها ان کان عالمتا بالبلوغ. سبیه را هم می فرماید که مثل امه هست در حال صلات، بنابر این که صلات سبیه مشروعه باشد بر اساس قاعده مشروعیت عبادات سبیه که معروف بلکه مشهور ممکن است بگیم که قائلا به شرعیت عبادات سبیل در این صورت می‌فرماید سبیه که نماز بخواند در حال نماز ستر رأس یعنی خمار و قناع واجب نیست. در این رابطه هم سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که این مسئله مورد اجماع هست که در حال صلات سبیه ستر رأس براش واجب نیست. محقق حلی در کتاب معتبر صفحه 103 و شهید و علامه در کتاب منتها جلد 4 صفحه 274 و شهید در کتاب ذکران جلد 3 صفحه 9 اجماع اعلام کرده اند که این مطلب مورد اجماع است و نصوصی هم در این رابطه گفته شده است. سیدنا استاد می فرماید که این نصوص در این رابطه اثرگذار نیست، برای اینکه در این نصوص میبینیم یک روایتی در کتاب وسائل جلد 3 باب 29 از ابواب لباس مصلی آمده است، حدیث شماره 3 از ابی بصیر، ولی که در سند این روایت علی ابن ابی حمازه بطائنی آمده است که علی ابن حمازه بطائنی از ضعاف و حتی در حد تکذیب هم برای ایشان متنی آمده است. والله هو العالم. سند اعتبار ندارد، در صورتی که سند معتبر نبود متنش هرچند متن درستی است که می‌فرماید و علی الجاریت اذا حاضت الصیام والخمار، سبیعی که اگر در حد تکلیف برسد باید خمار داشته باشد در حین صلات، که مفهومش این است که اگر مکلف نشده باشد خمار براش لازم نیست. و حدیث دیگر در کتاب، در همین کتاب باب 28 حدیث شماره 13 حمیری نقل میکند در قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام قال اذا حاضت الجاریت فلا تصلی الا بخمار. این متن از متن قبلی واضح تر است، بر اساس مفهوم شرط دلالت دارد بر این که سبیه اگر نماز بخواند خمار براش واجب نیست، ولی که سیدنا استاد می فرماید که ابی البختری ضعیف است، بلکه دربارش گفته شده است که ضعیفی است که مانندی ندارد به این مضمون. عبارت رو کمی لطیفترش کنم. و اما ابی البختری در مروی عنه ابن ابی عامر آمده است، در کتاب وافی ابن ابی عمر بدون واسطه با سند صحیح از عبدالبختری روایت نقل میکنن و از این جهت سند روایت شبهی نداشته باشد. سیدان استاد دو روایت دیگری را هم در این رابطه یادآور می شود. روایت شماره 4 و روایت شماره 6 که هر دو روایت را شیخ صدوق نقل می کند. کتاب وسائل جلد 3 باب 28 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 4 و به اسناده عن یونس ابن یعقوب. اسناد شیخ صدوق به یونس ابن یعقوب اسناد معتبری به سمت نرسیده است. لذا سیدنا می فرماید که این حدیث هم سندش معتبر نیست. بله، در سند فرموده است که حکم ابن مسکین آمده. این حکم ابن مسکین جزء روات سند کامل الزیاره هست و اساس مسلک سیدنا اعتبار دارد، ولی که تحقیق رو که دیدیم این حکم ابن مسکین جزء کسانی است که باز هم ابن ابی عمر ازش روایت نقل کرده است. در سند کامل زیاره من نیافتم. خب تتبع من طبیعتا ناقص باشد. در هر سر این سند گویا خالی از اعتبار نباشد. فلمرعتو نعم قال لا یصلح الحرتو اذا حاضت الا خمار الا الا تجده. برای حری که در تکلیف رسید است صلاحی نیست که نماز بخواند بدون خمار و بدون صدر. از این روایت هم استفاده بشود بر اساس مفهوم حصر که اگر در تکلیف نرسید باشد میتواند بدون خمار نماز اتیان کند. حدیث شماره 6 هم بازم مرسل شیخ صدوق هست. قال و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم زمانیتون لا یقبل الله لهم صلاتم منهم المرأت المدرکت تسلی به غیر خمار. 8 تا عیب نمازش درست نیست. یکی از اون تمائف زنی که به تکلیف رسیده و بدون خمار نماز میخواند نمازش درست نیست. این رو هم میفرماید سندش درست نیست. در هر سر اعلام میکند که مستند این حکم فقط اجماع هست، از نصوص چیزی استفاده نمی شود. اما بر اساس مسلک فقها از این نصوص هم استفاده شده است و علل اقل این نصوص می تواند در حالی که متعدد هست، کثرت دارد و مورد عمل هم هست، از اعتبار برخوردار باشد و مستندی برای حکم بشود. اما تحقیق این است که در بار عدم ستر سبیه، آن هم در صورتی که در حالت تمیز هست، عبادت انجام میداد مکلف نیست، ممیزه هست. این عبادت در حقیقت عبادت هست، عبادت که بود خود عبادت برای مکلفین و مشروعیت صلات سبیه که با صلات بالغه فرق ندارد، بنابر این که صلات سبیه مشروعه باشد. صلات است، صلات احکامش همان است که گفته شد باید مستور باشد. اما اجازه بدید روایات را الان شرحی انشاءالله ارائه میکنیم، اما این مطلب را عنایت کنیم. سبیه که در حال تمیز هست و عباداتش هم عبادات صحیح است، تناسب حکم و موضوع و سیره متشرعه بر این است که سبیه ای را که نزدیک بلوغ هست عبادت براش تمرینی یا شرعی اعلام میکند، قطعا مکشوفت الرأس نیست، طبق همون ستر و حجابیست که بالغه باید استفاده کند. بنابراین سیره و تناسب حکم موضوع و تمرین برای عبادت و ازف الازالک تربیت برای فراگیری احکام شرع، این نکته ها همه با هم که جمع بشود اعلام می شود که الاحوط این است که سبیهی که نماز بخواند در حال تمیز باشد، ستر داشته باشد. و الله هو العالم. سلامتی آقای معظم، صلوات خدا
الله علیه و آله و محمد.